بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أطرته يا أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. جلسه به نام نامی و مبارک حضرت بانوی بانوان عالمین، حضرت صدیقه طاهره کبرا منعقده. از خدا درخواست میکنم که زبان و دل و گوش و دست و پای همه ما رو در حریم مبارک او از لغزش حفظ بکنه. بحث و گفتگوی در رابطه با حضرات معصومین علیهم صلوات الله بسیار مهمه و مسئولیت آفرینه، و جدای از اخبار و روایاتی که در اختیار ماست، یکی از اصلی ترین لازمه های ورود به این میدان پرخوف و خطر و مسئولیت آفرین، اخلاص و دل آماده است که من از خداوند متعال رو درخواست میکنم. اونها تمام موضوعیت و موجودیت هستی هم آفرینش و خلقت بدون اونها یه جمله ناتمامه. ذات اقدس رب الاربابی از خودش به اونها تفویض فرموده و نه بندگان به عنوان اولاد آدم، که جامعیت هستی رو در قبضه قدرت اونها قرار داده و راه رسیدن به وجود مبارک و مقدس خودش رو هم طریق مبارک اینها قرار داده. سرنوشت بشر هم اگر به سر و سامان و فرجام مناسبی نرسیده، ریشش در امام ناشناسی و بی‌معرفتی نسبت به وجود مبارک امامه. و امامت و ولایت شأن والای خود پروردگاره. فرمود انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خبر الهی بیان و هدایت یک خطه که شما بدونید ولی شما خداست، و شرط اقامه ولایت الهی از ناحیه بنده تبعیت رضا می‌فرماید اطیع الله. این اطاعت در حوزه زندگی انسان یک تفاوت اساسی با بقیه اجزای هستی داره. تمام موجودیت عالم در تسبیح و تقدیسه. هیچ موجودیت بیشعور کم فهم بی استعدادی در آفرینش نیست. همه می فهمن، همه تسبیح گوان، از غیب عالم هم این خبر رو تأیید کردن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح گوان. فقط یه موجودیت بیشعور تو عالم هست و اونم اون کسیه که هستی رو بیشعور میدونه، دیگه دومی نداره. اما سنت و اراده او برای اولاد آدم این بود که او صاحب اختیار باشه، از قدرت اختیار بهره‌مند باشه، بتونه راه رو، چاه رو تشخیص بده. لذا برای اینکه افق او روشن بشه طبیعتاً باید نسخه هدایت او از اعلی درجه افق می اومد، ضمن اینکه ترازو هم باید پیدا میکرد. یک جلوه و تجلای ناسوتی پیدا میکرد که ادعای اولاد آدم در اون ترازو و در اون میزان وزن بشه. اگر به کمال میرسید و بندگی خدا رو تحقق میداد، مسجود ملائکه است، آقای آفرینشه، گل سرسبد هستیه، و اگر غیر از او بود دیگه هیچ تناسبی با بقیه اجزای هستی هم نداره. نسخش خودش میپیچه اولائک کل انعام بل هم ازر. لذا انبیا رو مبعوث کرد، رسولان الهی رو فرستاد و کتاب و شریعت هم در اختیار اونها قرار داد و تصریح کرد در جامع ترین کتابش که این ولایتی که مربوطه به خداست به پیغمبرش هم تفویض شده. لذا فرمود ولیکم الله و رسوله، با همون وزن مردم هم همون تکلیف را دارن، و اطیع الرسول. لذا اینجا رسول و نبی در متن زندگی مردم میزان بودن. ذات اقدس پروردگاری اونها رو گزینش کرده بود، مأموریت ابلاغ داشتن، مأموریت تعلیم و تربیت داشتن. اما با هر تعلیم و تربیتی که در متن زندگی مردم میرفت، این مردم در ترازوی حساب و کتاب هم قرار میگرفتن، با جواب میدادن. خب یه وقتی بنا بود جریان نبوت منقطع بشه، رابطه وحیانی بین زمین و آسمان هم قرار نبود تا ابد ادامه پیدا کنه. اگه قرار بود پیوسته حجت در بین مردم و بندگان ظاهر باشه، خب این انسان مدعی پر ادعای پرتمطراق زیاده خواه تکلیفش با بقیه چی بود؟ اونا که مطیع بودن، اونا که تسبیح میکردن، نه جمادات، نه نباتات، نه حیوانات، که ملائکه کارشون تسبیح و تقدیس بود. این متمرد باشه عمل نکنه بعد توقع هم داشته باشه، این نمیشه که. لذا یه جایی باید اساس موجودیت انسان به ظهور میرسید. تجربه زندگی بشر در تبعیت از ولایت الهی بده، انسان خدا گریزه، انسان خدا ستیزه. در پیغمبران تجربه خوب نداشت. لذا شما نگاه میکنید سلسله مبارک نبوت و رسالت، هیچ کدومشون آرامش و امنیت در متن زندگی مردم نداشتن. مردم خیلی اذیت کردن انبیا رو، و بیشتر از همه وجود مقدس خاتم سفرای الهی بود که اذیت شد. خودش فرمود یه بخش از این اذیت و آزار این بود که در متن اخلاق و رفتار و اولاد آدم تجربه شده بود. اونایی که ارزون به دست میاره نوعاً ارزونم میفروشه. هر چی رو که براش تلاش میکنه به میزان تلاشی که میکنه برای صیانتش قائله. لذا در هستی امری مهمتر، اساسیتر، نابتر و تمامتر از ولایت وجود نداشت. اومد چیکار کرد؟ برای این که مردم جوهر اساسی وجودشون بیرون بیاد و قیمت پیدا کنن، حتی اگه یه نفر باشه، یکی، این عدد رقم هزار و میلیارد و میلیاردها، اینا برای ما به لحاظ کمی قابل تعریفه. اگه تمام اجزای آفرینش یه جا کافر بشن در دایره هستی و بر کبریایی و یه غبار هم نمیشینه. اما یه آدم آدمیتش تحقق پیدا کنه بشه موجود کامل، این کافیه. برای اینکه او به معرفت برسه امر امام رو آورد در یک حاله و لفافه از ارزش گذاشت. نفرمود انبا ولیکم الله و رسول و فلان، فرمود والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. وقتی اینو فرمود این یه کسیه، یه مثال نیست، یه ابهام نیست که قابل تحصیل و قابل دسترسی نباشه. این یه کسیه که مردم باید نسبت به اون معرفت پیدا کنن، بشناسنش و در تاریکی های دنیا به نور هدایت او بیاویزند تا با آویختن به او به سرمنزل هدایت برسند. وقتی هم رسیدن به اون اوج قله همون اطاعت الهیه. لذا مسئولیت اساسی در تبعیت از این اول الامر منکم هم به همون وزنی که برای خود خداست. اما نکته اساسی اینه که این آیه کریمه قرآن با یه مقدماتی در سوره مبارکه مائده بهش تصریح شده. مثلا شما اگر از آیه 50 سوره مبارکه مائده شروع کنید به قدم زدن و جلو رفتن، یک خط عجیب از صراحت و قدرتمندی رو در پیش روی اهل ایمان مشاهده می‌کنی. در آیات پیشتر وعده خدا به پیغمبرش اینه که کتاب قرآن جامع کتاب‌های آسمانی است و حافظ حقیقی باطنی تمام متون خلقت همین قرآنه. به پیغمبر امر میکنه همه اونه که در دست اینا هست تحریف دست بردن، قیچی کردن، همه اونهایی که در قالب کتاب آسمانی بوده یه جا در کتاب جامع قرآن در اختیار توست. و خود پیغمبرم مأموریت پیدا میکنه که حقایق قرآن، احکام قرآن رو در همه فرق و پیروان همه ادیان یک جا اقامه کنه. میزان داوری همین قرآنه. حالا در بستر طبیعی تاریخ هم همین جا افتاده. خود اونا هم اعتقاد به این ندارن که تورات، انجیل، صحف اینا کتابهای آسمانی هن. اینا رو کتاب مقدس میشناسن. کتاب مقدس یعنی کتابی که وحی توش هست، دست ساختن توش هست. یک کتاب آسمانی در اختیار بشر وجود داره و اون کتاب با عظمت قرآنه که تمام کتابهای آسمانی تو این مستطره و در اینه. اگر این اقامه بشه تمام حقایق الهی که از انبیاء الهی و رسولان به ما رسیده همش اقامه میشه. بعد وقتی امر به پیغمبر میکنه، امر به اهل ایمان هم میکنه، میگه با اینها طرح رفاقت نریزید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اهل ایمان به موجب وحی الهی حق ندارند یهود و نصارا رو باش پنجه تو پنجه بشن رفاقت کنن. اشاره به اهل کتاب نمی کنه، چون اهل کتاب فقط یه جاست. کجا؟ اونی که در سایه قرآن مفهوم و معنا پیدا می کنه. امر قرآن کریم اینه که اهل ایمان نباید نصارا و یهود رو تکیهگاه خودشون قرار بدن. اینو دقت داشته باشید، معامله و تجارت نیست. مراودی کردن با اینها در قرآن ممنوع نیست، تبادل فکر و اندیشه با اینها ممنوع نیست، تکیه کردن به اینها ممنوعه. برای چی؟ برای این که به تصریح قرآن این یهودی که الان هست و این نصارایی که هست، اینا نه رهروان موسی نه رهروان عیسی، اینا یک احزابی هن که در چارچوب منافع مشترک همدیگر رو پوشش میدن و بر اساس وعده قرآن هرگز هم با اهل ایمان و اهل دین کنار نمیان. کارشون دین ستیزیه. این نص قرآنه. بعضهم اولیاء و بعضه. بعد یه خطی رو قرآن افشا میکنه در نهایت جدیت و قاطعیت میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم. پیغمبر به اینا بگو هر کدوم از اینایی که در دایره ایمانن، اینا در کنار پیغمبرن، اینا مردمان بادیه نیستن، اینا کسایی هن که در حوزه زندگی پیغمبر و در سایه سار پیغمبر جنس نرم افزار دارن نه سخت افزار، اثرگذارن. وقتی میرن پای برنامه جریان یهود و نصارا روشون حساب میکنه. قرآن میفرماید پیغمبر به اینا بگو هر کدوم از شما تکیهگاهی و اتکال به یهود و نصارا رو قبول کرد دیگه از تو نیستن، این از اونان، یعنی تبدیل میشن به بدنه یهود. تظاهر داره نماز جماعت شرکت میکنه، پشت سر پیغمبر میاد، اما قرآن بهش میگه چون اعتقاد به اونجاست تو دیگه از بدنه جامعه اسلامی نیستی، تو کارت هم رنگ شدن با اونهاست و لذا عین اونها شدی. این هدایت قرآن کریمه. مؤمنی که به هر علتی دنبال مماشات با جریانهای باطل ضد توحیده مثل اونا میشه، خیال میکنه در مسیر هدایته، خیال میکنه داره تألیف و قلوب میکنه، یه مقدار که میره جلو خودش تبدیل میشه به بخشی از برنامه براندازی. تجربه تاریخ هم همینه دلالت میکنه که قرآن درست میفرموید. هیچ امیدی هم به توبهشون نیست. خیلی نکته اساسیه در منطق قرآن کریم. اگر کسی به این وادی افتاد هیچ امیدی براشون نیست. چرا؟ چون قرآن اینها رو ظالم میدونه و میفرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا اراده به هدایت ظالمین نکرده. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اهل ایمان اگر رفتن دستشون رو وجودشون رو متصل کردن به جریانهای برانداز، این خود اونها میشن، مثل همونها میشن. بعد پروردگار عالم به پیغمبرش هشدار میده که یه عده‌ای در اطراف تو هستن. نکته اینجاست، بعد اینکه تکلیف یهود و نصارا رو به عنوان یک فرایند و به عنوان یک جریان با قاطعیت مورد حمله قرار میده،
به پیغمبر هشدار میده. پیغمبر یه عده اطراف تو هستن که اینا قلبهاشون بیماره، گرفتاری قلبی دارن. این گرفتاری قلبی چی؟ یعنی دچار مال اندیشی شدن. در متن جامعه اسلامی هستن، به برکت اسلام معنا و مفهوم پیدا کردن، آبرو پیدا کردن، در سایه دین و در قلمرو ولایت دینی هستن، اما دنبال یه اما و اگرن. اگه کار این پیغمبر به انجام نرسید تکلیف چیه؟ باید کجا رفت؟ لذا چی کار میکنن؟ یه خط مسالمت. برای چی؟ برای ترس از اما و اگر. میگن اگه کار پیغمبر نشد، این جمهوری اسلامی پیغمبر یه فلتهی براش به وجود اومد، ما که جایی نداریم که، تکلیفمون چیه؟ لذا میان با پیغمبر زندگی میکنن، اما در سایه سار حاکمیت و امنیت پیغمبر نگاهشون به پشت مرزا هم هست. دست مودتشون به هر جا میره. قرآن میگه یهود و نصارا پشت این جریان فتنه، پشت این خط باطلن، و بعدم اینها هنرمندانه تلفات میگیرن. از کجا؟ از مردمی که در سایه سار ولایت پیغمبر حضور دارن، نه در دور دستهای بادیه. این هدایت میده، آگاهی میده که امت اسلامی مراقب باشه، جریان شناس باشه، فکر شناس باشه. میگه وقتی اینا هویتشون لو میره، اینقدر برای اهل ایمان شکننده است، اینقدر حیرت افزاست که و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. نگاه بهش میکنه، خب توقع نداشته این بیفته، انتظار نداشته که این از سبد اسلام و پیغمبر دور بیفته، کنار پیغمبر بوده، همراه پیغمبر بوده، با پیغمبر جهاد کرده، رشحات جذب وحی رو در پیغمبر دیده، باورش نمیشه که این بیفته. لذا اهل ایمان متحیرن و در تحیر از خودشون سوال میکنن، میگن اینا همونایی هن که با محکمترین قسم ها با پیغمبر گفتن با تو هستیم و خواهیم مون، اینا افتادن. بخت اهل ایمان و دلنگرانی مؤمنین به رفتار و اعمال این مردم مریض و منافق آنقدر وحشتناک و خوفناکه که غیر از عملشون، به خاطر لرزوندن دل مؤمنین. ببینید، یکی اصل جرمه که مرتکب شده، رفته به غیر تکیه داده، پشت کرده به استعداد خودی، یکی این جرمه، یکی جرمیه که دل اهل ایمان لرزونده. به لرزوندن چی؟ یک اعتمادش به دین سلب شده، به مؤمنین سلب شده. ای باید جواب بده. اینقدر این بده که ذات اقدس رب العربابی می فرماید هبتت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. اینا با همه سرمایه‌هایی که جمع کردن آوردن، عاقبت کارشون اینه که همه رو یه جا آتیش کردن، صبح بیداریشون که میرسه میبینن فقط زیانکار بودن، پیش پیغمبر و کنار پیغمبر بودند اما دستاورد نداشتن، و هرچی دستاورد بودن خودشون سوزوندن. من یه وقتی نگاه میکنم میبینم که یه برقایی از این برای عبرت ماها میاد، بی‌دقتی‌های ما کردیم، و گویی اصلا معجزه بودن قرآن همینه، با متن زندگی جلو میاد. هر زمان افاضه نو به نوعی خودشو داره. اون روز مردم باورشون نمیشه در سایه سال پیغمبر باشه، امروز هم این همون رفتاره. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ وقتی در زیر رعایت پیغمبر یه عده دنبال این قضیه هستن، پیغامش به اهل ایمان مراقب باشید، بپایید خودتونو، کسی میزانتون نباشه، از میزان فاصله نگیرید. در که مردم به اهل ایمان بشکنه خیلی اتفاقای شگفت انگیز میفته، مگر مردمی که نگاهشون به پیغمبر باشه، مگر مردمی که نگاهشون به منشأ ناب ولایت باشه و یه لحظه نگاهشون رو برنگردونه. این وعده قرآنه. مفسرین اسلامی در شأن نزول این آیه دو مصداق آوردن، یکی عبادت ابن صامت، یکی عبدالله ابن ابی. این خیلی جالبه، اگر این شأن نزول رو ما حمل بر صحت و تاییدش بکنیم، دو گروه هن، یعنی دو تاست. یک عبادت ابن ثابتیه که در دایره ایمان و هویت خوب داره، اما معالندشی هم داره، ولی عبدالله ابن ابی اینطوری نیست، رئیس حزب نفاقه. این پیوند بین این دو چی میشه؟ یعنی به سرعت و سادگی متأثر از قدرت و نزدیکی به قدرت، کفر میاد در لباس نفاق، میره تو بدن اهل ایمان میشینه و اونا رو تلفات میگیره. من باورم اینه که چه عبادت ابن صامت و چه عبدالله ابن عبید دوتا مصداق نیستن. قرآن داره دو جریان فکری رو در مقابل هم قرار میده و تحلیل میکنه و اینها، این دو مکتب فکری در تمام دوران حیات اهل ایمان وجود دارن. یک، اون مردمی هستن که نگاهشون به ولیه، به پیغمبره، به حجت خداست و اعتقادشون به اینه، با اتکای به توانایی ها و سرمایه های خود میشه به همه کمالات رسید. دو، اونایی هستن که نه، در دل جامعه اسلامی هم زندگی میکنن، هستن اما معالندیشن. اینا میگن نه خیر، آقا مصلحت جامعه اسلامی مقتضیه ما دل اینا رو به دست بیاریم، باید باشون رفیق بشیم. نمیشه با این جنگید با اون جنگید، اصلا موضوع جنگ نیست، این باطله، موضوع اتکا کردنه. چون شما در معامله کاسبی، تجارت، سیاست، ترازی و برابری دارید، منافع مشترک ممکنه انسان پیدا بکنه، اما عزت هست، مصلحت هست، حکمت هست. اما اگه یه طرفه افتاد، به هر قیمتی باید به هر دامن آلوده آویخت، این محصولش میشه چی؟ اینی که نفاق میاد متنشین میشه در زندگی اهل ایمان، دیگه جمع نمیشه. لذا قرآن نفی نمی کنه همکاری، تبادل آرا، تبادل اندیشه و تبادل کالا و اقتصاد رو و روابط اجتماعی رو، اما با قدرتمندی و قاطعیت اتکای به بیگانه و اعتماد به بیگانه رو رد میکنه و نمیپذیره. مکتب قرآن یعنی ایستادن بر توانایی های خود. مکتب قرآن یعنی این که هدایت رو برای دنیا، برای سعادت و زندگی دنیا، از مصادر و مآخذ ناب توحیدی در سایه ولی حق به دست بیارین و یک ریال و یک ثانیه باج هم به غیر ندید، به هیچ وجه من الوجود. اولین علامت باج که اومد اونجا اول انحطاطه، اول سقوطه، اول واماندگیه. قرآن پیروان مکتب دوم رو یک جریان التقاطی میدونه که میان برای خودشون همه چیز رو میسازن، اسلام میسازن، اخلاق میسازن، رفتار میسازن، شؤونات اجتماعی میسازن. قرآن یک دیوار مستقیم، محکم و آتشین کشیده، بعد میاد یه اولتیماتوم میده، میگه ما هم اگر مراقبت نکردید، ببینید اینجا وظیفه عمومی برای اهل ایمانه، میگه همه مراقبت بکنن، چون اگر به این خط نظارت نشه اساس و پایه‌ای از دین نیست مگر اینا متلاشی کرده باشن. مردم در سایه دین و به نام دین هستن، اما متن زندگیشون جاهلیته. چه جاهلیتی؟ متوحشتر از جاهلیت قریش، جاهلیتی که با لباس اسلام اومد کربلا درست کرد. جنس فاجعهش خشونتبارتر، شنیتر، پستر و زشتر از رفتار جاهلیت در زمان پیغمبر بود. اونها رسما در دارالندوه بر علیه پیغمبر برنامه ریزی کردن، اینها تکبیر و تحلیل گفتن و سر حسین ابن علی رو بر نیزه کردن. اونها اومدن 40 تروریست مسلح ریختن رو سر امیرالمومنین، دیدن پیغمبر نیست، این علیه، راهش کردن. اما همین امتداد راه و خط وقتی وارد خانه توحیدی علی شد، هیچ کاری نبود که نکنه، هیچ چیزی مانع اون نبود. از اولم قرار به همین بود که برن خانه رو با اهلش به آتش بکشن. موضوع هم شگفت انگیزه. وقتی مردم دچار مال‌اندیشی شدن و تونستن امام حق رو نبینن، دیگه هیچ حقیقتی از حقایق الهی رو نمیبینن. همین مردمی که تا هفته قبل میدیدن پیغمبر میاد در مقابل خانه امیرالمومنین و فاطمه میسته، یک سال قبل هر فریضه میومد انگشت سبابه رو به طرف در خانه علی میگرفت، سلام میداد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. کنار پیغمبر بودن، همینا هیزم به دوش کشیدن اومدن. اینقدر به بیغیرتی افتادن که ناموس کبرای خدا رو نمیدیدن. هنوز بدن پیغمبر اکرم اسلام، عطر وجودش یا عطر وجودش در کوچه های مدینه مواج بود. مردم هنوز خیال میکردن صدای پیغمبر میاد که فاطمه رو مجروح کردن. خب این جاهلیت بد بود یا جاهلیت قریش بد بود؟ لذا میاد تصریح میکنه، اولتیماتوم میده، میگه اگر شما همه تونم از دین خدا برگشتید، زیانی به خدا نخواهد رسید. و بعد خدا وعده میده به مردم. خیلی نکته اساسیه. وقت تموم شد، من انشاءالله ادامه بحث و فردا شب عرض خواهم کرد. خداوند متعال داره در یک اولتیماتوم جدی و قاطع میگه خیال نکنید شمایید که اگه شما نباشید دیگه آفرینش به هم میخوره. اصلا و ابدا اینطور نیست. اگر شما شایستگی این رو نداشتید، من جمعیتی رو فراهم میکنم. این نص قرآن کریمه، یحبهم و یحبونه، که منو دوست داشته باشن و منم اونو دوستدارشون باشم. ویژگی های اونا نمیگه. اذلتان علی المؤمنین، اعزتان علی الکافرین. نقطه مقابل همون جمعیت میگه. میگه کسایی رو خر خواهم کرد، برانگیخته خواهم کرد که عزتشون در مقابل دشمن باشه و در مقابل اهل ایمان متواضع باشن. اگه یه جایی میبینید به اهل ایمان میرسن، آقا به حساب نمیاره، اعتنا نمی کنن. این جریان فکریه، مال الان هم نیست، مال اون موقع هم نیست، مال آینده هم هست. در متن زندگی انسان میاره. هر جا اهل ایمان در کنار کسی احساس ذلت کردن، بدان این جریان جریان انحرافی و التقاطیه. این نسخه الهی نداره. هر جا دشمن نسبت به یک کسی تبسم کرد و به لذت و به حظ رسید، اونجا یه خط انحراف و التقاطه. کار مجاهد فی سبیل الله این نیست. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. نمی ترسه سرزنشش بکنن. بیا دست دراز کنه آقا، بیا به طرف کی؟ به طرف عبدالله ابن ابی؟ به طرف جاسوسای شناسنامه دار؟ اینها بیان، اصلا اینها میتونن بیان عزت رو به جامعه اسلامی برگردونن؟ اینا رو میتونن بیان یک جمهوری اسلامی پیغمبر رو در مسیر هدایت بذارن بمونه؟ خفت نیست؟ قرآن اینا رو مذمت میکنه. بعد میفرماید که خدا هر کسی رو که شایسته دید به این فضیلت بهش میده. ما یه دوره شایستگی خوب داشتیم، الان هم در شایستگی هستیم، به برکت امیر المؤمنین و محبت به اهل بیت پیغمبر ما در سایه سار ولایت دینی هستیم. شما تام و تمام اونایی که در قرآن کریم برای هدایت میگه، شما نگاه میکنید در رهبر روزگار ما هست. مثل کوه با عظمت و صلابت توحیدی بدون به تمجید، توصیف یا تکذیب و مذمت. یه وقتایی بهترین اهل ایمان دچار تزلزل میشن، یه وقتایی میان کاش که اینه نمیگفت. این یعنی چی؟ اینه در مقابل امر ولی حد قائل شدن، تکذیب میکنن، مذمت میکنن. اون نه به اینا اعتنا میکنه نه به توصیفات. اما چون بر مسیر هدایت الهیه و امر قرآن بر اوست و او بناس امر قرآن رو اقامه بکنه، گذر زمان ثابت میکنه و دل اهل ایمان رو به طرف او بر میگردون. این وعده خداست، خدا این عزت رو داده. چرا بعضیا باید از عزتی که خدا به پیغمبر داده روی گردان بشه؟ این بدبختی نیست؟ چه کار بدی شد دوچار مالندیشی شدم؟ دختر پیغمبره، ناموس کبرای خداست، در وصف او اومده فاطمه نور من نوری و خلقته من عظمتی و اسکنته فی سمایی. یه آسمون مخصوص فاطمه کردم. وجود مبارک زهرای مطهره با همه فرق میکنه، با همه دایره هستی زهرا متفاوته. به پیغمبر آخر الزمان منت گذاشتن به خاطر زهرا، وحی رو فرستادن پایین، امین وحی رو آوردن پایین. برای چی؟ برای که در خدمت پیغمبر قرار بگیرن. ولی وقتی که قرار دره اولیای الهی به پیغمبر تحویل بشه نمیفرستن پایین. چیکار میکنه؟ جبرئیل میفرسته تا آخرین فرستاده آسمان رو ببره بالا. چرا؟ چون دره اولیا و نشان ملوکانه میخواد بگیره. این تو پروتکل نمیگنجه. مقام خاتم الانبیاء برازنده اوست، اما برای دریافت زهرا چون در مقام منت انا اعتینا کالکوثر میگه برو بیارش بالا. پیغمبر آورد بالا و بر یک تشریفات عجیب و غریب این دره اولیا و اعطای خاص مالک الملوکی خدا با دست قدرت خدا به صلب پیغمبر منتقل شد. همه دیدن 40 روز پیغمبر در خانه فاطمه بنت اسد بود، علی درمان خونه بود. اصلا خدا علی رو خانزاد خودش کرد برای اینکه فاطمه در زمین تنها نباشه. مگه پیغمبر نفرمود لولا که یا علی لما کان لفاطمه تو کفن علی وجه الارض؟ ای فاطمه هنوز شب 7 پیغمبر نشده، شب نشستن برنامه ریزی کردن، مردمم سخت شده بودن، خیلی مردم نانجیبی کردن. بزرگان خوب خوبا گفتن آقا این صدای راه رفتنش میشنیدن، میگفتن در رو به روش باز نکنین، باز اومد. باز اومد خیلی بده. گفتن یه وقتای صدیقه طاهره از پشت دیوار همین بالا رو نگاه میکرد، صداشون میزد بیرون نمیومدن. بعد دست حسنین رو میگرفت با امیرالمومنین میومد خونه. شب نشستن برنامه ریزی کردن، گفتن تا علی بیعت نکنه کار به انجام نمیرسه، چکار کنیم؟ کیه بفرستیم؟ حیدره، کرار غیر فرار پیغمبره، یه ضربت زده از وزن اعمال همه امت پیغمبر تا قیامت بیشتره، کی میتونه علی رو بیاره؟ جواب داد خاک بر سر دنیا. گفتش که من یه کسی رو دارم میتونه بره علی رو بیاره. گفتن این کیه؟ گفت وقیحه. گستاخی. خدا جبرئیل رو میفرسته پشت در خونه. اینا کیه فرستادن؟ خوشحال شد گفت کیه؟ گفت قنفذه. صبحی که دو بار رفتن اومدن، بار سوم گفت پاشید بریم، من خودم علی رو میارم. هیزم آدم در آماده بود، مردم تکبیر گویان، لا اله الا الله گویان، از مسجد بیرون اومدم، یه دست شمشیر یه دست هیزم رو دوش. این هیزم ها برای چیه؟ گفت میریم اگه علی نیومد خونشو با آتیش میکش. بابا تو این خونه فاطمه است، حسنه اینه، با اهل خونش با آتیش میزنیم. اصلا قرار همین بود، اون روز قرار بود همه اهل نبوت سوخته بشن، اما فاطمه آماده بود جبران کنه لیلت المبیت. آقا اون شب امیرالمومنین خوابید، اما اون روز زهرا تو حیات ایستاد، شعله های در بالا رفت، آتیش سوزوند رفت بالا بالا. یه سوال من هر جا میرسم میپرسم، میدونم جوابم کسی نداره به من بده، ولی میپرسم دیگه، ابولهب چی کار کرد به پیغمبر؟ مگه شکمبه گوسفند رو تو مسیر پیغمبر میریخت؟ یه بار از دستش در رفت یا تعمدن ریخت رو لباس پیغمبر؟ آقا نظم آفرینش به هم خورد، تبت یدا ابیله. واقعا اگه اون روز در سال 11 هم رابطه وحیانی زمین و آسمون برقرار بود، خدا چه آیه میخواست بفرسته؟ تبت یدا ابیله. شجاع نبود، شجاع نبود، اما دست سنگینی داشت. امیر المومنین گزارشگر خبره، میگه من دیدم وارد حیات شد، دختر پیغمبر سوال کرد قرآن نخوندی؟ فرمود لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم. کی بهت اجازه داد بیای تو؟ گو اجازه من میدونی چیه؟ چیه؟ شمشیر در غلاف رو بالا برد، وقتی پایین آورد امیر علیه السلام میفهمه زهرا تلو تلو خوران عقب رفت، تکیه زد به دیوار و فرو ریخت. لا 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 لا، تکیه زد به دیوار و فرو ریخت، اما یه حرف هم زد، حرفی هم که آخر سر زد این بود، گفت علی تو صبر کن. او گفت صبر کن، زینب هم شنید، زینب هم صبر کرد، لذا وقتی گفت صبر کن زینب همون روز آماده بود، لذا اون ساعتی که رفت تو گودال قتلگاه دست انداخت زیر بدن ابی عبدالله، بالا آورد و اللهم تقبل منا.